بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و عن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الاجبار و استبعده غیره و هو فی محله ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعده اجبار المؤمنین له عدولا كانوا ام لا لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل حقه ويجعله أمانة عنده فإن تلف فعلا ذی الحق لأن هذه فائدة العزل و ثمرة إلقاء قبض ذی الحق ولكن لم يخرج عن ملك مالكه لعدم الدليل على ذلك فإن اشتراط القبض في التمليك لا يسقط بأدلة نفي الضرر و انما یسقط بها ما یوجب التضرر و هو الزمان و حین اذن فنماء المعزول له و قاعدت و مقابلت الخراج بالزمان غیر جاریت هنا و قد یستشکل فی الجمع بین الحکم به بقاء ملکیت الدافع و کون التلف من ذی الحق و وجهه ان الحق المملوك لصاحب الدين ان تشخص في المعزول كان ملكا له و ان بقي في ذمه الدافع لم يكن تلف المعزول منه اذ لم يتلف ماله و يمكن ان يقال ان الحق قد سقط من الذمه ولم يتشخص بالمعزول و انما تعلق بهی تعلق حق المجنی علیه برغبت العبد الجانی فبتلفهی یتلف الحق و مع بقائهی لا یتعین به الحق لا یتعین الحق فیه فضلا ان یتشخص به و یمکن ان یقال. بحث در این بود که اگر چنانچه مالک از قبول ثمن امتناع ورزید در وقتی که موقع پرداخت ثمن رسیده است، اجبارش می کند. اگر با اجبار هم نپذیرفت به حاکم مراجعه می کند. اگر حاکم هم او را اجبار کرد و نپذیرفت، حاکم از جانب او قبول می کند، برای این که حاکم ولی ممتنع است و ممتنع در این جاها به کسی گفته می شود که هم اختیارن امتناع بورزد و هم اضطرارن امتناع بورزد و چون این در هر دو حال امتناع ورزیده است، بنابراین حاکم از جانب او قبول می کند. مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده است احتمال می دهیم که اجبارش لازم نباشه، مال را به مالک می دهد، اگر مالک نپذیرفت مطلب را پیش حاکم شرع می بره و حاکم شرع از طرف مالک مندون اجباره این مال را قبول میکنه. ولی شیخ میفرمایند این فتوا فتوای بعیدی است، برای اینکه حاکم شهر ولایتش در طول حاکمیت مالک هست، تا مالک امتناع نورزد برای حاکم شهر ولایتی در قبض و قبول ثابت نمیشه. بنابراین تا مالک اصلی به حاکم شهر مراجعه نکرده است، حاکم شهر حق مطالبه اون مال را هم ندارد، نمیتواند مطالبه بکنه. خب حالا اگر دسترسی به حاکم شهر ممکن نبود و این هم میخواد مال مردم را بپردازه، تکلیفش چیست؟ قد یقال که مؤمنین میان جای حاکم شهر مینشینند. حالا مؤمنین عدول باشند یا غیر عدول باشند، برای اینکه قبض ثمن معروفه و هر کسی که معروف را ترک کرد بر همه مؤمنین امر به معروف واجبه، پس بنابراین اجبار مؤمنین بایع را بر قبول ثمن از مصادیق امر به معروف است، به این جهت عرض شود که واجبه. حالا اگر مؤمنین او را امرش کردند و امر مؤمنین را نپذیرفت، آیا عدول المؤمنین ولایت دارند مثل حاکم شهر که از طرف مالک این مال را قبض کنند و قبول کنند، یا ولایت ندارند؟ می‌فرمایند در مسئله اشکالون، اقرب این است که بگوییم برای عدول المؤمنین همچه ولایتی و همچه حاکمیتی عرض شود که وجود نداره. توجه فرمودید، این یک مسئله که تا اینجا گذشت. خب حالا اگر چنانچه دسترسی به حاکم شهر نداشت و عدول المؤمنین هم حق قبض نداشتن و مالک بایع هم از تحویل گرفتن این مال امتناع ورزید، مشتری چه کار بکنه؟ مشتری دفعا للضرر میتواند مال این آقای بایع را کنار بگذاره، عزل بکنه. بعد از آنی که عزل کرد، اگر این مال تلف شد، تلفش به عهده بایعه. چون معنای این که ما میگیم لا ضرر و لا ضرار، معنای لا ضرر این است که این آدم متضرر نباید بشود و ذمه اش بخواد مشغول باشد، خودش یک نوع تضرری است، پس ذمه شو میخواد تفریق بکنه. طرف هم که مالش را تحویل نمیگیرد، پس همین طوری که مال را کنار گذاشت، اگر مالکش آمد مال را قبض کرد، قبض کرده، اگر قبض نکرد و تلف شد، تلفش به عهده مالکه. منتها در این حال که تلف به عهده مالکه، اما مالکیت مشتری نسبت به این مال هنوز سلب نشده. مالک این مال مشتری است در این حال که تلف به عهده بایعه، و اگر مالکیت این مال مال مشتری باشد، لازمه اش این است که اگر در این بین نمایی هم پیدا شد، نما باید برای کی باشه؟ برای همین مشتری که مالک این ثمن هست. چرا؟ چون حدیث لا ضرر میگد هرچه موجب ضرر هست برداشته میشود. قبض شرط تملیکه، تا این قبض محقق نشود تملیک محقق نمیشه، پس ملکیت این آقای مشتری سلب نمیشه. فقط اگر بخواد ذمه اش مشغول باشد، چون ضامن باید باشد زمان موجب ضرر است، حدیث لا ضرر فقط زمان را برمی‌داره، اما مالکیت مشتری سر جای خودش باقی است. و اون قاعده ای هم که ما در جای دیگر خوندیم، اون قاعده اینجا جاری نیست. در جای خودش اثبات کردیم، گفتیم الخراجو به زمان، هر کسی که ضامن چیزی بود اگر خراجی داشت، نمایی داشت، منفعتی داشت، منفعت در مقابل زمانه. این قاعده الخراجو به زمان اینجا جاری نیست، همه جا الخراجو به زمان مگر در همچه جایی. بعضی ها اشکال کردن، گفتن اصلا این حرف قابل قبول نیست، اصلا این حرف قابل تصور نیست. چرا؟ برای این که یا ذمه این آقای مشتری نسبت به مال این آقای بایه ابراء شده است یا نشده. اگر ذمه‌اش ابراء شده باشد، پس این مال باید مال بایه باشه. اگر مال بایه بود، نمایش هم باید مال بایه باشه. و اگر ذمه‌اش ابراء نشده است، هنوز این مال ملک مشتری است، خب لازمه این که ملک مال مشتری هست، نمایش که مال اوست، زمانش هم باید چی باشه؟ زمانش هم باید مال او باشه. این اصل اشکال. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدهند، میگن این اشکالم اینجا وارد نیست. چرا؟ برای این که میتوانیم بگیم بعد از آنی که عزل کرد، بعد العزل ذمه این آقای عرض می شود که مشتری دیگه مشغول نیست، کلی به ذمه‌اش نیست، ولی تا مادامی هم که تحویل نداده است، سمن در این سمن معین مشخص تعین پیدا نمی کند، تشخص پیدا نمی کند. پس اینجا یک لیک موشه، نه سمن جزئی مشخص معین خارجی است، نه کلی که در ذمه مشتری باشه. اگر آمد تحویل گرفت، این را معین میشه. اگر تحویل نگرفت و تلف شد، زمانش به عهده خود آقای بایعه. و در فقه ما نظیر این مسئله را داریم. نظیر این مسئله اینه که اگر عبدی بر کسی جنایتی وارد کرد، مجنیون علیه نسبت به رقبه این عبد حق پیدا میکنه، چون جنایت را کی انجام داده؟ عبد انجام داده. اگر این عبد بمیرد تلف بشه، حق از بین رفته، یه کجا میخواد حقشا زنده بکند. و اگر این عبد زنده باشد، مولای عبد میتواند عبد را بده، میتواند معادل عبد را به مالک بده. پس با بقاء العبد لا یتعین الحق و عرصود که در عبد، اما با تلف العبد یتعین الحق و فی العبد، و دیگه این مولا چیزی به این آقای مجنیون علیه بدهکار نیست. اینجا هم این همون حرف را میزنیم، میگیم که ذمه کلی فارغ شده، اما سمن متعین در این مال نشده. حالا که متعین نشد، بله اگر تلف شد، لازمه تلف شدنش این است که زمان به عهده بایع باشد تا این آقا متضرر نشود. عنایت فرمودید. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. البته خوردوریزهای دیگری هم دارن که امروز خوردوریز و وصله و پینه زیاد داریم، از رو باید بیشتر دقت بفرمایید. مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده، بله از کجا؟ ولو قلنا انه من یمتنع بالاختیار، اگر گفتیم ممتنعی که حاکم ولی اوست، اون ممتنعی است که بالاختیار امتناع بورزد، نه ممتنع بالاختیار و بالاضطرار که با اجبار هم زیر بار نرود. از همجا دیگه، بله یه بازم بالاتر، بله همین، بله. پس اگر ولو قلنا به ان این آقای بایع که ممتنع هست و حاکم ولی اوست، ممتنع کسی است که یمتنع و بل اختیار امتناع بورزد، لا بل اختیار و الاضطرار. مثلا اینجا جاز للحاکم تولی القبض عنه، حاکم می تواند متولی قبض بشود از طرف این آقای بایع من دون الاکراه، دیگه اجبارش هم واجب نیست. و هو الذی رجحه فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد همین فتوا را ترجیح داده است. و المحکی ان اطلاق جماعت انهم، و اونی که از جماعتی از فقها حکایت شده است، عرض شود که این است که اصلا عدم و اعتبار الحاکم، اصلا حاکم لازم نیست، یا طرف میپذیرد یا نمیپذیرد، نپذیرف شما عزل بکن. ولیس للحاکم مطالبت المدیون بالدین، حاکم حق ندارد از مدیون دین را مطالبه کند، اذا لم یسأل الدائن، که بایع باشد، لعدم ولایته علیه، چون حاکم همچه جایی ولایت ندارد، معرض المالک به کونهی فی ذمته، به این که مال در ذمه مشتری باشد. این تمام شد. و عن السرائر، ابن ادریس در سرائر فرموده وجوب القبض علی الحاکم عند الامتناع، وقتی ممتنع بود این آقای بایع، حاکم واجب است قبض بکند. و عدم وجوب الاجبار، اجبارش هم لازم نیست بکنه، چون ممتنع کسی است که یمتنع و بل اختیار. و استبعده غیره، ولی غیر ابن ادریس این فتوا را بعید شمرده ان، ما هم این قول مستبعد را قبول داریم. و هو فی محله، واقعا این فتوا فتوای بعیدی است. ولو تعذر الحاکم، اگر حاکم متعذر شد و دسترسی به حاکم پیدا نکردیم، فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده اجبار المؤمنین لهو، مؤمنین بایع را به قبض اجبار بکنند، حالا این مؤمنین عدول باشند یا اینکه عدول نباشند. عدولن کانو املا، چرا؟ چون قبض معروفه و هر معروفی که ترک شد بر مؤمنین امر به او واجبه، پس باید امر به قبض بکنن دیگه. لأن القبض من المعروف که الذی یجب الامر بهی على کل احد، فإن لم یمکن اجباره، اگر عدول، اگر مؤمنین هم نتوانستن اجبارش بکنن، ففی وجوب قبض العدول عنه، آیا عدول المؤمنین که در امور حسبی ولایت دارن، آیا اینجا هم در قبض ولایت دارن یا ندارن؟ ففی وجوب، این که میگیم عدول، نه که چند تا عادل، یعنی یک عادل هم که باشد عدول، به اعتبار اینکه موارد متعدد است گفتیم عدول، و الا یک عادل هم کفایت میکنه. ففی وجوب قبض العدول عنه نظرون اقواه العدم، اقوا این است که حق قبض ندارد. و حین اذن، حالا که عدول حق القبض نداشتن، فطریق و براءت ذمه المدیون، اگر ذمه مدیون را بخواهیم ابراء بکنیم، طریق ابراءش اینه، ان یعزل حقه، حق بایع را عزل کند، کنار بگذاره، و یجعله امانتن عنده، پیش خودش امانت بگذاره. فان تلف، اگر این مال تلف شد، فعلا ذل حق، این مال از عهده ذل حق که بایع هست رفته، این آقای مشتری ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ لأن هذهی فائدت العزل، اصلا عزل به این منظوره که میخواد خودش را فارغ بکنه دیگه. لأن هذهی فائدت العزل و هذهی ثمرت و القاء قبض ذلحق، ذلحق وقتی قبضش لغو شد و واجب نشد به قبض او در بیاریم، معنای این که واجب نیست به قبضش در بیاریم این است که اگر تلف شد از جیب کی تلف بشه؟ از جیب همین مالک بایه. لکن در این حال که زمانش به عهده بایعه، لکن لم یخرج عن ملک مالکهی، این ثمن از ملک مشتری خارج نمیشه، به ملک مشتری باقی است، اما زمانش هم به عهده بایعه. چرا؟ لعدم دلیل علی ذلک، دلیل نداریم که ملکیت مشتری از این مال سلب شده باشه. فإن اشتراط القبض في التملیك، تا تملیک حاصل نشود ملکیت این آقا زائل نمیشه، و شرط التملیک قبضه، و ما نسبت به قبض اضطراری نداریم، نسبت به زمان اضطرار و اضرار داریم نه نسبت به قبض. فإن اشتراط القبض في التملیك لا يسقط به ادلت نفی الضرر، و انما یسقط بها، با ادله نفی ضرر، اونی که موجب ضرر هست ساقط میشه، و موجب ضرر فقط زمانه، پس زمانش ساقط میشه، اما شرط القبض فی التملیک سر جای خودش هست، پس تا به قبض نداده است از ملکش خارج نمیشه. انشالله که روشنه دیگه. وحین ازن، حالا که به ملک مشتری باقیست، فنما المعزول لهو، نمایش هم میشد مال کی؟ نمای معزول مال مشتریست. پس با اون قاعده چه کنیم؟ و قاعدت و مقابلت الخراج و به زمان، هر که زامن بود منافع هم مال اوست، اون قاعده هم غیر جاریت هنا، اینجا جاری نیست. و قد یستشکل، ولی بعضی اشکال کرده اند که چجور می شود ملک مشتری باشد و زمان به عهده کی باشه؟ بایع باشه. و قد یستشکل و فی الجمع بین الحکم به بقاء ملکیت دافع، مشتری ملکیتش باقی باشد، و کون تلف منزل حق، اما تلف از عهده بایع باشه. ولی این هم وجهت داره، و وجههو ان الحق المملوک لصاحب الدین، حق مملوک لصاحب الدین، حقی که مال صاحب الدین هست، ان تشخص فی المعزول، اگر اون حق در معزول متشخص شد و متعین شد، قهرن می شود ملک ذلحق. ملک ذلحق که بود، نمایش هم باید برای کی باشه؟ برای همین آقای ذلحق باشه. کان ملکن له و ان بقی فی ذمه دافع، اما اگر ملکیت در ذمه دافع باقی باشد، لم یمکن تلف المعزول منه، نمی شود تلف معزول از غیر دافع باشه، یعنی از ذلحق باشه. نه، وقتی ملک دافع باقی است، تلف هم باید از دافع باشه، ممکن نیست تلف از ذلحق باشه. لم یمکن تلف المعزول من ذلحق، چرا؟ این منه به ذلحق برمیگرده، از لم یتلف مالو، مال ذلحق که تلف نشده است، مال این آقای مشتری هست. ولی میتونیم از این اشکال هم جواب بدیم، و یمکن ان یقال، میشود از این اشکال جواب داده شود، اینجوری بگیم ان الحق قد سقط من الذمه، همین که عزل کرد دیگه ذمه‌اش مشغول نیست، ولی در این حال که ذمه‌اش مشغول نیست، حق در این هم متعین نشده است کی متعین و متشخص میشه؟ بعد از آنی که تحویل بگیره. و یمکن ان یقال ان الحق قد سقط من الذمه اما ولم يتشخص بالمعزول، به معزول متشخص نشده است، فقط از ذمه فارغ شده. و انما تعلق به، بله حق ذل حق به این معزول تعلق میگیرد مثل تعلق حق مجنیون علی بر جانی. در مجنیون علی و جانی میگیم اگر جانی بمیرد حق مجنیون علی از بین رفته، اما اگر باقی باشد حقش در این باقی معین نیست. اینجا هم همین حرفا میزنیم، تلف بشود از جیب بایع رفته، اما اگر باقی باشد متعین نیست. عرض می شود که ولم یتشخص بالمعزول و انما تعلق به، حق این آقای بایع تعلق گرفته است به این معزول. چه نوع تعلقی؟ تعلق حق المجنی علی به رقبت العبد الجانی. مجنیون علیه به رقبه عبد جانی چه حقی داره؟ همین حقا داره که لو تلف العبد سقط حقه، اما لو بقیه لم یتشخص حقه فی العبد. اینجا هم همون حرفا میزنیم. پس انما تعلق الحق بالمعزول تعلق حق المجنی علی به رقبت العبد الجانی. فبتلفهی، اگر عبد تلف بشود یتلف الحق، حق تلف میشه دیگه، موضوع براش باقی نمیماند. اما و مع بقائهی، اگر عبد باقی باشد لا یتعین الحق فیه، حق در او تعین پیدا نمی کند فضلا ان یتشخص، تا تشخص پیدا بکند. تعین و تشخص فرقش اینه، تعین یعنی شما واجب است این را بدی، وقتی دادی متشخص میشه. تشخص یعنی اصلا حق غیر از این چیزی نیست. میگیم تعین پیدا یعنی واجب نیست این را بدیم، تا چه رسد که حق منحصر در این هم باشد. دقت فرمودید؟ پس لا یتعین فضلا از این که بخواهد متشخص بشود بالمعزول. و یمکن ان یقال، البته میتونیم این حرفم بزنیم، بگیم قبل تلف آنما این سمن میاد در ملک بایع و از ملک بایع تلف میشود، که نظیرش را سابق هم داشتیم دیگه. و یمکن ان یقال به انه یقدر آنما، فرض میشود آنما قبل تلف یقدر فی ملک صاحب الدین، میاد در ملک صاحب الدین و از ملک او تلف می شود، مثل ملکیت عمودین داشتیم یادتون هست دیگه، کسی که پدرشان می خرید و آزاد می شد، چون لا اتقا الا فی ملک، یک راهش این بود که قبل از آزاد شدن آنما مالک می شد، چون چاره ای غیر از این نبود دیگه. اینجا هم همون حرفا بزنیم انشالله که روشنه. بله ثم ان الزاه، خب حالا که ملکیت آقای مشتری باقی است، پس تصرف مشتری در این سمن جایز هست یا جایز نیست؟ وقتی ملکیتش باقی باشه تصرفش هم جایزه، پس اگر تلفم کرد اتلافش هم جایزه، اما اگر تلف کرد وقتی خودش اتلاف کرده است زمانش به عهده کیه؟ به عهده خودشه، نه به عهده بایه. ثم ان الظاهر جواز و تصرفهی فی المعزول، حالا که تصرف کرد دو مرتبه سمن بر میگردد مافز ذمه میشه، فینتقل المال و الازمته، به ذمه مشتری بر میگرده و مشتری در این مال تصرف کرد. لو اتلفهو و مقتزل قاعده، خب اگر این مال دیگه این آقا عهده دارش نیست، حفظش برش واجب هست یا حفظش برش واجب نیست؟ حفظ این مال چرا نیست؟ چون وقتی در ذمه اش بود گفتیم ذمه ضرره، حفظ مال خارجی ضررش بیشتره یا حفظ ذمه؟ گفتیم برای دفع ضرر میتواند عزل بکند. خب پس ماف ذمه وقتی لا ضرر شامل شد، حفظ مال خارجی لا ضرر به طریق اولا شاملش میشود. عرض میشود که و مقتضی القاعده عدم وجوب حفظهی من التلف. چرا؟ لأن شرعیت عزله، این که عزلش مشروع بود، و کون و تلفهی من مال صاحب دین، و اگر تلف شد از جیب بایع تلف می شد، انما جاء من جهت تضرر المدیون، چون مدیون متضرر می شد به بقای ذمتهی مشغولتن، به این که مشغول و ذمه باشد. خب مشغول و ذمه بودن تضرر بود، این خارجی حفظ کردن تضررش بیشتر نیست، قطعا بیشتر دیگه. و تکلیفه به حفظ المعزوله اثر علیه، تکلیف او به حفظ معزول ضررش بیشتر است من حفظ اصل المال فی الذمه. انشاءالله که تا اینجا واضح. و عن المحقق ثانی، محقق ثانی رضوان الله علیه فرموده انه یتجه الفرق بینما اذا عرضه علی المالک. گفته است یه وقت مال را در معرض دید مالک قرار میده، یعنی مال رو بهش نمیده، میگه آقا مال تو فلان انباره برو بردار، یا مال رو میاره پیشش میانداز، میگه این مالت هر خاکی میخوای سرش بکن. اگر مال را پیشش انداخت دیگه ضامن نیست، اما اگر مال تو انبارشه و تحویل نداده پیشش نینداخته، اونجا را بگیم چیه؟ ضامن هست. محقق ثانی رضوان الله علیه فرموده انه یتجه الفرق بین ما اذا عرضه علی المالک، به عرض مالک بدهد بعد تعیینه، بعد از آنی که عزلش بکنه. اما ولم یعتهی بهی، مال را پیش مالک نیاورد، لکن اعلم بالحال، بگد بنده مال شما را در انبار کنار گذاشتم. عرض می شود که و بین ما ازا آتاه، و بین این که مال را بیاورد، آتا از ایتا است دیگه، و بین ما ازا آتاه و ترحه انده، و مال را پیش مالک بیاندازه، که اگر مال را پیش مالک انداخت فینتفی وجوب الحفظ، اینجا دیگه وجوب حفظ منتفیست، یا یلقا وجوب الحفظ. بعضی کتابای تبریز فیکفی، اون یکفی قطعا غلطه دیگه، فینتفی وجوب الحفظ او یلقا وجوب الحفظ فسانی دون الاول ولعل وجهه، شاید وجه فرق بین این دو مسئله اینه، ان المبرع للعهده، اونی که ابراء، ان المبرع للعهده، اونی که ابراء میکند عهده آدم رو، از تخلیه، این که آدم مال رو از اطراف خودش چه کار بکنه، خالی بکنه. ولی اقباض، که اقباض گاهی به تحویل دادنه، وقتی طرف تحویل نگرفت اقباض به این است که آدم مال را پیش چه کار بکنه، بیاندازه. ولی اقباض که المتحقق فسانی، در دومی محقق شده است دون الاول، و سیجی او فی مسئلت قبض المبی ما یعیدو، همین حرف ما هم تأیید میکنیم. و عن المسالک، شهید دوم در مسالک فرموده انه مع عدم الحاکم، اگر حاکم شهر وجود نداشته باشد، یخلی بینه و بین ازل حق، بین مال و بین صاحب مال، عرض شد که فاصله ها را بر می داره، کنایه از همین است که مال را چه کار میکنه؟ میاره پیشش میاندازه یا کلید انبار را بهش میده دیگه. اگر اینجوری بود تبرع و ذمته انتلفه، اگر مال تلف بشود ذمه این آقا ابراه. و کذا یفعل الحاکم، حاکم هم همین کار را میکنه، یخلی بین مال و بین این آقای مالک. لو قبضه ان لم یتمکن من الزامهی بالقبض، اگر نتوند او را ملزم به قبضش بکند. ثم ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد بعد الحکم به کون تلف المعزول به من صاحب دین الممتنع من اخذه ان فی انسحاب هذا الحکم فی ما اجبره الظالم. آیا میتونیم این حکم را به جای دیگر هم سرایت بدی؟ مثلا مالیست بین بنده و حسن آقا مشترک، نصف مشاع مال مال منه، نصف مشاع مال مال کیه؟ مال حسن آقا. حالا ظالمی میاد من را مجبورم میکنه، میگه سهم حسن آقا را به من بده، و اگر دادی از مشاع بودن خارج میشه و مفروض میشه، اون میشه سهم حسن آقا. آیا این اجبار هم مثل همچه جایی هست که بگیم به منزله تلف العینه و عزل العینه و این آقا عهده‌دار نیست، یا نه شیخ میگن حق این است که بگیم نه، تلف که شد از جیب چند نفر رفته، هم از جیب این رفته هم از جیب اون. بله، اگر خود ظالم بیاد نصفه حسن آقا را برداره، اینجا ذمه این آقا ابرا میشه. اما اگر به شریک بگه سهم او را به من بده، ذمه‌اش ابرا نمیشه. هر مقدار را که ظالم برد تلف شده و این تلف به نسبت مال هر دوی این هاست. و عن المحقق ثانی، محقق ثانی عرض شود که در جامع المقاصد بعد از آنی که تلف را گفته است از بایع ممتنع من اخذ هست، فرموده است ان فی انسحاب هذا الحکم، آیا می توانیم این حکم را جریان بدهیم؟ فی من اجبره الظالم، در کسی که ظالم اجبار کرده است او را، علی دفع نصیب شریک الغائب، که سهم شریک غائبت را به من دفع کن، به من تحویل بده. علی دفع نصیب شریک الغائب فی مال، مالی که بین اینها علی جهت الاشاعه هست. وقت ظالم میگه سهم او را به من بده، به حیثی که یتعین المدفوع للشریک، اون مدفوع میشد سهم حسن آقا. عرض شود که ولا یتلف منهما، و از این دو نفر این سهم تلف نمیشه، فقط از جیب حسن آقا رفته. فرموده است ان فی انسحاب هذا الحکم ترددا، ما که شهید، ما که محقق ثانی هستیم در این انسداد، در این انسحاب حکم تردد داریم. دقت فرمودید، ان فی انسحاب هذا الحکم تردد، و مثله، و مثل همین است لو تسلط الظالم به نفسه، خود ظالم بیاد نصف این مال را برداره. و مثله لو تسلط الظالم به نفسه و اخذ قدر نصیب شریک. فرموده است در این مسئله واقعا جای تردید هست، و من محقق ثانی هر چه در کتب فقها گشتم فتوایی در این مسئله پیدا نکردم که آیا سهم شریک است یا از جیب هر دو. لم اجد، فرموده است من نیافتم، للاصحاب تصریحا به نفی ولا اثبات، مع ان تضرر هنا قائم ایضا، اینجا هم ضرر هست و اجبار هم هست، ولا ضرر می بایست شامل بشود. اما والمتجه عدم الانسحاب، اگر از من محقق ثانی سوال بکنید، متجه این است که حکم منسحب نمی شود و ما در مثل ظالم نمی توانیم حکم را جریان بدهیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.